درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی و میخوانم غزل شماره 280 رو از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کتکنی در آغاز جلسه 357 درس مثنوی. خوشی خوشی تو ولی من هزار چندانم، به خواب دوش کرا دیده ام نمی دانم. ز خوشدلی و طرب در جهان نمی گنجم، ولی ز چشم جهان همچو روح پنهانم. درخت اگر نبودی پا به گل مرا جستی، که از این شکوفه و گل حسرت گلستانم. همیشه دامن شادی کشیدمی سوی خیش، کشد کنون کف شادی به خیش دامانم. چنان که پیش جنونم عقول حیرانند، من از فسردگی این عقول حیرانم. فسرده ماند یخی که به زیر سایه بود، ندید شعشعه آفتاب رخشانم. بیار ناطق کلی بگو تو باقی را، ز گفتنم برهان من خموش برهانم. در مثنوی در دفتر سومی سه بیت از آخر بخشی از داستان دقوقی که بخش هفت مرد شدن آن هفت درخت است، عنوانش اینه، سه بیت از آخر این موند. مولانا در این داستان گفت که دقوقی اون عارف وقتی به اون هفت مرد رسید و اونا رو در عالم شهود و مکاشفه مشاهده کرد، اونها که مردان خدا بودند و غرق در دریای توحید بودند، به دقوقی گفتند که تو بیا و امام جماعت ما شو، ما پشت سر تو یک نمازی بخوانیم. مولانا میگوید که دقوقی در اون همصحبتی با اون مردان بزرگ از زمان و مکان فراتر رفته، به عالم بی ساعتی رفته، از عالم ساعت. از اینجا مولانا میگوید که هر کسی یک سهمی داره، یک مسیری داره، یک آبشخور مخصوصی داره که او رو مقید کردن و بستند به اون آبشخور. و هر کسی یه حافظی داره، هر آدمی یک نگهبانی داره. خلاصه این که ما سر خود رها نشدیم، یک حقیقتی بالاتر از این امور ظاهری و دنیوی در عالم ملکوت، در عالم بالا هست که اون بر ما احاطه داره و ما رو در اختیار داره. اون حافظ ماست، همون حافظی که قرآن میگه ان کل نفس لما علیها حافظ، هر کسی یه حافظی داره. میگه که حالا ممکنه که شما انکار کنی، بگی نه حافظی در کار نیست. این سه بیتی که ما در پایان درس قبلی خواندیم و توضیحش رو به این نوبت موکول کردیم این است: حافظان را گر نبینی ای عیار، اختیارت را ببین بی اختیار. اختیاری می کنی و دست و پا برگشا دستت، چرا حبسی؟ چرا روی در انکار حافظ برده ای؟ نام تهدیدات نفسش کرده ای. می گوید که ای عیار، یعنی ای عیار، این برای قافی است، ای آقا، ای مرد، ای جوان مرد. عیار رو اینجا جوان مرد بگیری. حافظان را گر نبینی، اگه این حافظا رو نمیبینی، من بهت یه نشانی میدم تا بدونی که همه اختیارات دست تو نیست. اختیارت را ببین بی اختیار. میگه مگه نه این که آزادی عمل داری، کسی هم جلو تو نگرفته، ولی خیلی کارا میخوای بکنی نمیتونی بکنی، اختیارت بی اختیار شده. اینو ببین، پس بفهم که کار دست تو نیست، یک کسی، یک قدرتی دیگری هم هست که تو رو میتونه مهار بکنه. اختیاری میکنی و یعنی یه تصمیمی میگیری، یه برنامه ریزی میکنی برای خودت، تصمیم میگیری، اراده میکنی یه کاری رو بکنی. دست و پات هم بازه، اختیاری میکنی و دست و پا برگشا دستت. برگشا دستت یعنی اون دست و پا تو را، دست و پای تو بازه، برگشا دست تو را، برگشا دستت، دست و پای تو گشوده است. چرا حبسی؟ چرا نمیتونی کاری بکنی؟ کاری ازت بر نمیاد، اختیارم داری. اینجا از اینجا بفهم که یک حافظی هست، یک مراقبی هست، یک نگاهبانی هست که اون غلبه داره بر تو، یعنی همه چیز در اختیار تو نیست. یه جاهایی یا خیلی از جاها اختیار تو از کار میفته، اونجا باید قبول کنی که یه نیروی دیگری هست فوق اختیار تو. اما تو چی کار میکنی؟ منکر اونی، روی در انکار حافظ برده ای، یعنی تو گرایش داری، تمایل داری، علاقه داری که وجود اون حافظ و اون نگهبان رو منکر بشی. یعنی میگی نه این حرفا چیه؟ حافظی در کار نیست، نگهبانی در کار نیست، نیروی از خارج از وجود من بر من مسلط نیست. تو این دخل و تصرفی که اون حافظ غیبی، اون نگهبان اون در تو میکنه، تو میای چیکار میکنی؟ این رو اسمشو میذاری تهدیدات نفس، یعنی تأثیرات نفس. یعنی تو میگی این اتفاقایی که برای من میفته اینا ناشی از وجود خودمه، ناشی از درون خودمه. الان در دنیای معاصر اینطور دیگه، هر حقیقتی، هر ارزشی، هر معنویتی که در نگاه معنوی اون رو ناشی از عالم بالا میدونستند، امروز اون رو بازتاب احوال نفسانی و درونی میدونن. فروید همینه دیگه. وقتی شما میرید در روانکاوی فروید، اون میگه که این اعتقادات، فرهنگ و معنویت، این حالت تسعید یافته و بالا رفته عقده‌های سرکوفته درونیه. با یک همچین تفسیری عالم بالا رو فرو می‌کاهد به احوال نفس و درون. بقیه هم همطورن. حالا یکی دیگه به قضایای اقتصادی برمیگردونه، یکی دیگه به مسائل اجتماعی برمیگردونه، ولی همه اینا مثلا اخلاق و تربیت و اینا رو نتیجه عادتهای نفسانی میدونن که این عادتها تبدیل به سنت میشه، سنت تبدیل به اخلاق میشه. برای اخلاق هیچ ریشه الهی و متعالی قائل نیستن. مثلا ما میگیم که قانون طلایی اخلاق اینه که آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگران مپسند. این رو علمای اخلاق قانون طلایی اخلاق میدونن، میگن این یه حکم کلیه که هیچ آدمی منکر این نیست. ولی فیلسوفی میگه که اصلا این از کجا اومده، به چه دلیل، چه دلیلی داریم که اون چی که بر خودمون نمیپسندیم بر دیگران نپسندیم؟ نه، این عادته، این نتیجه مثلا منفعت طلبیه در زندگیه، این خصوصیات نفسانیه. اینجور حقایق آسمانی رو زمینی میکنند و حقایق متعالی رو زمینی میکنند. مولانا میگه که تو، دقیقا حرف مولانا اینجا اینه، روی در انکار حافظ برده ای، اون حقیقت علوی و آسمانی و متعالی که حقیقت وجود خود تو اونه، باطن و غیب وجود تو اونه، تو اون رو منکر میشی، بعد میگی همش این احوال نفسانیه، یعنی حالت طبیعی و خاکی و حیوانی و نفسانی بهش میدی، فرود میاری از عالم بالا به عالم پایین. این بحثو که میکنه باز عنوان تازهی باز میکنه، میگه پیشرفتن دقوقی به امامت. حالا دقوقی رو میخواد ببره به امامت جماعت وایسونه. این سخن پایان ندارد، تیز دو هین نماز آمد دقوقی پیش رو. مولانا خودش مراقبه که حالا خیلی رشته کلام از دستش در نره، میگه این حرف حالا خیلی جا داره، ولی فعلا برگردیم به داستان و سرعتی بگیریم، به سرعت بدوییم. هین نماز آمد، وقت نماز شده، دقوقی پیش رو، برو جلو وایسا. باز یادش میره که داستان رو ادامه بده، قصه رو رها میکنه با همین یه بیت. ای یگانه هین دوگانه برگزار، تا مزین گردد از تو روزگار. ای امام چشم روشن در صلا، چشم روشن بایدن در پیشوا. میگوید که ای دقوقی یگانه، ای فرید عصر و زمانه، حالا بیا دوگانه‌ای برگزار کن، ادا کن. دوگانه یعنی نماز دو رکعتی که این در ادبیات ما هست. کسانی که گلستان خوندند این حکایت یادشونه که یاد دارم که در ایام طفلی متعبد بودمی و شبخیز و مولع زهد و پرهیز. شبی در خدمت پدر علیه الرحمه نشسته بودم و همه شب دیده برهم نبسته و مصحف عزیز در کنار گرفته و طایفه‌ای گرد ما خفته. پدر را گفتم یکی از اینان سر بر نمی دارد که دوگانه ای بگذارد، چنان خواب غفلت برده اند که گویی نخفته اند که مرده اند. گفت جان پدر، تو نیز اگر بخفتی به که در پوستین مردم افتی. من از تصحیح یوسفی می خوانم که مردم گفته به جای خر. گفت جان پدر، تو نیز اگر بخفتی به که در پوستین مردم افتی. نبیند مدعی جز خیشتن را که دارد پرده پندار در پیش. گرت چشم خدا بینی ببخشند، نبینی هیچ کس عاجزتر از خیش. حالا سعدی و مولانا با هم معاصر بودند دیگه. اون زمان که مولانا در قونیه مثنوی رو می سروده، سعدی در شیراز گلستان و بوستان و غزلیات می گفته. دوگانه رو سعدی هم به کار می بره به معنی نماز دو رکعتی. می گوید که این یگانه این دوگانه برگزار تا مزین گردد از تو روزگار، یعنی تو زینت ببخشی زمانه رو. ای امام چشم روشن در صلا، صلا مخفف صلاته یعنی نماز، تو یک امام جماعتی هستی که چشمت روشنه، بصیری، بصیرت داری، بینش داری، بینایی داری. چشم روشن بایدن در پیشوا. کسی که میخواد رهبر بشه، کسی که میخواد پیشوا بشه، به امامت یک جماعتی یا امتی قیام کنه، این باید بصیرت داشته باشه، چشم روشن داشته باشه. بعد میگوید که توی دقوقی اینجور هستی. مولانا حالا برای توضیح این مطلب یک قاعده فقهی نقل میکنه. در شریعت هست مکروه ای کیا در امامت پیش کردن کور را. گرچه حافظ باشد و چست و فقیه، چشم روشن به وگر باشد سفیه. میگوید که حکم شرعی اینه که مکروه هست کسی که نابیناست او رو امام جماعت کنن. اگر حافظ قرآن هم باشه و خیلی چابک و چالاک هم باشه و فقه بدونه ولی کور باشه، بهتر اینه که برن یک کم سوادی پیدا بکنن که بینا باشه. منتها اینجا مراد مولانا از بینایی و روشن بودن چشم اون روشن بودن دله، کور باطن نبودنه، نه این کوری ظاهری. منتها این قاعده رو از فقه گرفته که بله، در فقه هم هستش که کسی که میخواد امام جماعت بشه بهتره که نابینا نباشه. مرحوم دکتر شهیدی در شرح مثنوی خودش میگوید که در کتاب الفقه و علی المذاهب الاربعه، در الفقه علی المذاهب الاربعه آمده است، حنفیان گویند امامت کور مکروه است مگر آن که افضل قوم باشد. شافعیان گویند کراهتی ندارد. مالکیان گویند کراهتی ندارد اما امامت بینا افضل است. و حنفیان گویند، شاید حنبلیان دیگه چون اون حنفیان بود، یا یکیش بعد حنبلیان باشه یکی حنفیان، گویان مکروه است. اما در فقه شیعه امامیه تا ترجمه عبارت جواهر الکلام این است. جواهر الکلام کتاب فقهی معروف. سزاوار است امام کور نباشد. و عبارت عروت الوثقا چنین است: بل الاولا عدم و امامت کل و ناقص للکامل. یعنی بهتره که آدم ناقص امام کامل نباشه، این بهتره. حالا این بحث فقهی هرچی بوده، مولانا میگه که در شریعت هست مکروه کیا در امامت پیش کردن کور را. گرچه حافظ باشد و چست و فقیه، چشم روشن به وگر باشد صفی. حالا توضیح میده که چرا کسی که میخواد راهبری رو به عهده بگیره باید بینا باشه. منتها مثال کور میزنه، اما این به معنای اهانت به نابیناها نیست. همه ما یادمون باشه که مولانا دائما در حال تمثیله و اصلا مرادش کوری ظاهری نیست، چشم بسته بودن ظاهری نیست، بلکه کوری دله. میگه کور را پرهیز نبود از قذر، چشم باشد اصل پرهیز و حذر. او پلیدی را نبیند در عبور، هیچ مؤمن را مبادا چشم کور. میگه خب علت اینم که گفتن امام جماعت کور نباشه بهتره، برای اینکه کور اگه یه جایی نجس باشه نمیتونه تشخیص بده. کور را پرهیز نبود از قذر، قذر یعنی نجاست. چشم باشد اصل پرهیز و حذر، یعنی ما به کمک چشم که میتونیم مراقب باشیم و اجتناب کنیم از نجاست. او پلیدی را نبیند در عبور، اگر داره میره به سمت مسجد یه جایی هم یک نجاستی باشه، کور که باشه نمیبینه. هیچ مؤمن را مبادا چشم کور، خدا انشالله هیچ مؤمنی رو مبتلای به نابینایی نکنه. اینو میگه، ولی بعد میگه کور ظاهر در نجاسه ظاهر است، کور باطن در نجاسات سر است. میگه حالا این که من دارم میگم این وضع کور ظاهریه. کور ظاهری حد اکثر اینه که آلوده میشه به نجاسات ظاهری، اما اون کور باطنی اون گرفتاریش چیه؟ اون گرفتار نجاسات باطنی میشه. یعنی این کوری واقعیه، کوری واقعی بی بصیرتیه. اینی که انسان چشم معمولیش سالم باشه ولی چشم دلش کور باشه، اون از کنار نجاسات باطنی رد میشه، نمیبینه، آلوده میشه، جانش نجس میشه. اگر کور ظاهری جسمش نجس میشه، کور باطنی جانش نجس میشه. این نجاسه ظاهر از آبی رود، آن نجاسه باطن افزون میشود. نجاست ظاهری با یه آب شسته میشه. خلاص شدن از نجاست ظاهری خیلی کار سختی نیست، آدم میره آب میکشه، به قول معروف تطهیر میکنه. این نجاسه ظاهر از آبی رود، اما نجاست باطنی چی؟ آن نجاسه باطن افزون می شود. اونی که گرفتار پلیدی درونیه اون همینطور رو همدیگه انباشته می شه. جز به آب چشم نتوان شستنان، چون نجاسات بباطن شد عیان. میگه اونم با آب شسته میشه، نجاسات باطنی، پلیدی های درونی. اما کدوم آب؟ آب چشم، با گریه، با گریه. اونی که به درگاه خدا زاری میکنه با اشک چشمش پلیدی های درون و کثافات و نجاسات درونی رو با اشک چشم تطهیر میکنه. جز به آب چشم نتوان شستن آن، چون نجاسات بباطن شد عیان. کسی که میبینه که در درونش چه مشکلات اخلاقی و معنوی داره، حسد داره، کسی که میبینه کینه داره نسبت به برادران مؤمن خودش، میبینه که چه گرفتاری های درونی داره، این باید آب چشم رو برای پاکیزه ساختن درون به کار بگیره. چون نجس خوانده از کافر را خدا، آن نجاست نیست بر ظاهر ورا. ظاهر کافر ملوث نیست زین، آن نجاست هست در اخلاق و دین. مولانا میگه که اگه خدا در قرآن گفته یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس، آیه 28 سوره توبه، آیه کاملش اینه، یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا و ان خفتم عیلتن فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء ان الله علیم حکیم. ای مؤمنان، مشرکان پلیدند، پس نباید از این سال، از امسال به بعد به مسجد الحرام وارد شوند، و اگر از فقر و نیاز خود بیم دارید که اگه اینا نیان درآمد ما کم میشه، خداوند اگر بخواهد شما را از فضل خود بی نیازی دهد، که خدا دانای فرزانه است. حالا مولانا میگه که این که خدا گفته کافران نجسند، این مراد نجاست ظاهری نیست، بلکه نجاست باطنیه. ظاهر کافر ملوث نیست زین، این یک نجاستی نیست که ظاهر کافر رو آلوده کرده باشه. زین یعنی از این پلیدی، آن نجاست هست در اخلاق و دین. خدا که گفته کافران نجسن، منظورش این است که کافران از نظر اخلاقی و اعتقادی مشکل دارن. اون پلیدی، پلیدیه درونی است، نه پلیدی ظاهری. اینجا یه بحث فقهی است که آیا کافران نجسند یا نه. من ترجیح دادم در این باب نظر مرحوم علامه جعفری رو بخوانم. استاد جعفری که یه 20 سالی است، شاید 15-16 سالی است که مرحوم شده، از استادان و روحانیون و علمای دین بودند که ما هم خدمتشون میرسیدیم و دوستی طولانی داشتیم، ارادت طولانی داشتیم خدمت ایشون. ایشان خب مثنوی رو شرح کردند و نقد و تفسیر کردند در مجلدات گوناگون. در ذیل این بیت میگوید که ایشان میگوید آیا نجاست کافر یعنی پلیدی درون او؟ با علامت سوال. ذیل این عنوان آقای جعفری میگوید در میان فقها این مسئله مورد اختلاف است که آیا کافر نجس است یا نه. گروه زیادی از فقهای امامیه یعنی شیعه فتوا به نجاست کافر دادند، عده‌ای هم همه اصناف کفار را پاک میدانند، از آن جمله است محقق و فقیه بزرگ احمد ابن محمد اردبیلی، معروف به مقدس اردبیلی، و فقیه تازه گذشته مرحوم سید محسن حکیم. آقای جعفری می نویسد در این مسئله پس از تتبع و دقت لازم رساله‌ای نوشتم و در کتاب منابع فقه چاپ شده است. استدلال به آیه فوق برای اثبات نجاست کفار ضعیف به نظر می رسد، زیرا نجس با فتح جیم همانطور که جلال الدین هم متوجه شده است، یعنی مولانا، به معنای پلیدی درونی است نه نجاست ظاهری، و حرمت نزدیک شدنشان به مسجد الحرام نمیتواند نجاست مشرکین را اثبات کند، زیرا زن در حال حیض و مرد جنوب هم نمیتواند به مسجد به طور عموم وارد شوند. بعد میگوید که روایات مربوط به مسئله نجاست کفار سه گروه است. گروهی میگوید کفار نجسن، گروه دیگر طهارت آنها را اثبات میکند، روایات دیگری که در اصطلاح فقاهی شاهد جمع گفته میشود نجاست کفار را به عدم اجتنابشان از نجاسات شرعی مانند بول و خون و گوشت خوک و اینا مستند میدارد. یعنی اینا اگه نجسن از این جهته که از نجاسات شرعی پرهیز نمیکنن، یعنی متنجسن، نجس بودنشون به دلیل متنجس بودنشونه. بنابراین مجموع روایات نجاست کفار را به جهت پرهیز نکردن آنان از نجاست اثبات میکند، نه نجاست ذاتی آنها را. این رو من خواستم از قول مرحوم آقای جعفری بخوانم. بعد میگوید که این نجاست بویش آید 20 گام، وان نجاست بویش از ری تا به شام. میگه فرق نجاست ظاهری با نجاست باطنی اینه، بوی بد نجاست ظاهری حد اکثر تا 20 متر اون طرف داره، تا 20 قدم اون طرف داره، بعدش دیگه نیست. اما نجاست باطنی عالمگیره، دنیایی رو میگیره از ری تا به شام، یعنی از شرق تا غرب. این نجاست بیچاره میکنه مردم رو، میبینیم دیگه، ما هم در روزگار خودمون میبینیم. بلکه بویش آسمان ها بر رود، بر دماغ حور و رضوان بر شود. میگه این بو بهشتیارم آزار میده و حور و رضوان، حور العین، رضوان، این فرشتگان مقرب خدا رو در بهشت، اونا رو هم اذیت میکنه، بوش تا آسمون میره. این چه میگویم به قدر فهم توست، مردم اندر حسرت فهم درست. بله، اینجا مولانا میگه که من حرفم رو پایین میارم در حد مخاطب. اینا رو برای این میگم که همه بفهمن. من در حسرت فهم درست مردم. این چه ناله ای از دل سر میده، چه بس و شکوایی میکنه، نفست المستوری سر میده مولانا، آهی میکشه در حسرت فهم درست. و خدا انشالله نصیبمون بکنه که سر و کارمون با فهم درست بیفته. اول از خدا بخوایم خودمون فهم درست پیدا بکنیم، بعدم از خدا بخوایم که ما رو با کسانی محشور بکنه که اونام فهم درست داشته باشن. یه لحظه فکر کنید که چقدر ماها گرفتار کج فهمی هستیم و چقدر این درست فهمیدن و تعقل کردن، درست فکر کردن ارزش داره و چقدر کمیابه و چقدر انسان باید خودش رو تربیت بکنه و مراقب خودش باشه که فهم درست داشته باشه. چقدر ما مراقب جسم خودمونیم، خب ورزش میکنیم، نمیدونم زیبایی اندام برامون مهمه، بدنسازی که این بدن درست باشه، مراقب این هستیم که چی بخوریم چی نخوریم. یه عده اصلا دائم نشستن پای این کانالای فضای مجازی، اینو بخوریم اونو بخوریم، چنین کنیم چنان کنیم، کتاب میخونن، به رسانه ها توجه میکنن، همش مواظب احوالات جسم طبیعی خودشون هستن. ولی ما یک صدم، یک هزارم این دغدغه‌ای که برای این ظاهر خودمون و جسم خودمون داریم، برای فکر خودمون داریم؟ یعنی اصلا از خودمون میپرسیم که این فکر کردن، این ذهنم رسیدگی میخواد، ما به ذهن خودمونم باید برسیم و ذهن ما هم بالاخره یه قاعده‌ای داره، یه انضباطی لازم داره، یه ورزشی لازم داره، یک مهارت‌هایی باید داشته باشه، یه آفاتی داره، یه آسیب‌هایی داره. اصلا معمولا توجه نداریم به فهم درست. حالا مولانا به جای همه این فریاد رو سر داده که مردم اندر حسرت فهم درست. حالا یه قدری راجع به فهم صحبت میکنه. دقوقی رو توی محراب وایسونده معطل و خودش حالا داره داستان میگه. فهم آب است و وجود تن سبو، چون سبو بشکست ریزد آب از او. میگوید که فهم در وجود ما مثل آب در کوزه است. اگه کوزه بشکنه، کوزه اگه سوراخ باشه، عیب داشته باشه، فهم آب ازش بیرون میره، نشت میکنه، ضایع میشه، هدر میره. چون سبو بشکست ریزد آب از اون. حالا مقصودش چیه؟ این شکستگی در کوزه تن چیه که فهم ما ضایع میشه؟ میگه این سبو را پنج سوراخ است ژرف، اندرو نه آب ماند خود نه برف. میگه پنج تا روزنه، پنج تا سوراخ کوزه و سبوی جسم ما داره که باعث میشه که از این پنج تا سوراخ آب درون این کوزه که همون فهم ما باشه به بیرون میریزه و ضایع میشه. حالا این پنج تا چیه؟ این پنج تا همون حواس پنجگانه است. یعنی میگوید که ما اینقدر حواسمون معطوف دیدن و شنیدن و چشیدن و بوییدن و لمس کردنه، انقدر توی دنیای حواس ما غرقیم که دیگه به عقل و فهم توجهی نداریم. یعنی این کوزه ذهن خودمون رو، این سوراخ‌های حواس رو باز نگه داشتیم و این باعث شده که فهم ما و عقل ما زیر هجوم این محسوسات بیرونی له شده. این مقام عرفانی بالاییه که کسانی که به این درجه عرفانی میرسند، اینا مراقبت میکنن که حواسشون پرت نشه با ظواهر، با ظواهر. یعنی اونچنان توجه به یک حقایق دیگری از عالم دیگری دارن که حواسشون رو محدود میکنن. این اتفاق افتاده. آدمایی بودن که اصلا ذهنشون رو پریشان نمی کردن. حافظم که میگه که خاطرت کی رقم فیض پذیرد، هیهات مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. یعنی اون لوح ذهن رو، اون باطنت رو، اون قلب خودت رو اینقدر آلوده به نقش پراکنده نکن. اگه جمعیت خاطر میخوای، اگر یک توجهی میخوای و تمرکزی میخوای، ذهن خودت رو اینقدر مشغول و مشتغل به این واردات حسی نکن. این در واقع انسانی که یک سره خودش رو سپرده به دست محسوساتی که از بیرون میان، این از خود بیگانه است. تو خودت کی هستی؟ تو خودت رو اول بشناس، بعد حالا این محسوسات رو به خودت اضافه کن. تو به قول باز حافظ غمخوار خیش باش. غم روزگار چیست؟ این غمخوار خیش بودن یعنی به این فهم توجه کردن. و مولانا میگه این سبو، این کوزه، این جسم، این تن 5 سوراخ داره. این سبو را 5 سوراخ از ژرف، اندرون نه آب ماند خود نه برف. هرچی توی این کوزه باشه از این روزنه ها میره بیرون. امر قزو غزتن ابصارکم، هم شنیدی راست ننهادی تو سم. خداوند در سوره نور آیه 30 میفرماید که یا ایها الذین آمنوا غضوا ابصارکم، یعنی چشماتون رو ببندید، چشماتون رو خیره نکنید برای نگاه نکردن به نامحرمه. مولانا میگه این امر غضوا غضتن ابصارکم، غضوا ابصارکم یعنی ببندید چشماتون رو، غضتن یعنی چه بستنی. این امری که خدا به شما میکنه، اینم خدا بهت گفتا که حواستو محدود کن. هم شنیدی راست ننهادی تو سم، یعنی پا جای درست نگذاشتی، بازم کج رفتی. سم یعنی جای پا. حالا پا از دهانت نطق فهمت را برد، گوش چون ریگ است فهمت را خورد. همچنین سوراخ‌های دیگرت می‌کشاند آب فهم مزمرت. میگه حرف میزنی یاوه میگی، حرف میزنی فهمت از این سوراخ دهان هدر میره. پای یه چیزایی میشینی، گوش تو مثل ریگی که توی بیابون آب رو میخوره، با این گوشی که باز میکنی به هر حرفی فهمت بلعیده میشه، اونچنان که آب در ریگ فرو میره. چطور آب تو ریگ بیابون تو ماسه که میریزی همطور میره پایین، وای نمیسه دیگه از دست میره. گوش چون ریگ است فهمت را خورد. همچنین سوراخ‌های دیگرت، حواس دیگه، میکشاند یعنی دفع میکنه، نشتی میده آب فهم مزمرت. فهم مزمر یعنی اون عقل درونی، اون عقل معنوی علوی، اون از این سوراخ ها به بیرون کشیده میشه. گرز دریا آب را بیرون کنی، بی عوض آن بحر را هامون کنی. میگه آقا اگه دریا باشه، تو یه دریا در اختیار داشته باشی، آب این دریا رو بکشی چیزی جاش نریزی، عوض این آبی که از دریا میاری بیرون چیزی به دریا ندی، خب دریا بیابون میشه. گرز دریا آب را بیرون کنی، بی عوض آن بحر را هامون کنی. تبدیل به دشت و صحرا میشه دریا، خشک میشه. بیگه است در نی بگویم حال را، مدخل اعواز را و ابدال را. کان عوضها و بدلها بحر را، از کجا آید ز بحر خرجها. میگوید که وقت نیست، دیر شده. بیگه و بیگاه در مثنوی به معنای دیر هنگام بودنه، دیر شدنه. وقت که دیر میشه مولانا میگه وقت گذشته، بیگاه شده، بیگه است. ارنه وگرنه توضیح میدادم، حال این موضوع رو میگفتم و میگفتم که اعواز و ابدال از کجا باید وارد بشه. نه اینکه گفت اگه دریارم آبشو بریزی بیرون توش آب نریزی خشک میشه. پس اگه شما این حواس رو باز گذاشتی که آب فهم درون ضایع بشه و به بیرون ریخته بشه، باید به جای این آب ضایع شده و از دست رفته عوض و بدلی به فهم بدی، عوض و بدلی به خودت بدی، یعنی جبران مافات بکنی، بدل ما یتحلل بکنی. یه چیزی از دستت رفته، باید عوض و بدل رو جانشین و جایگزین اون بکنی. میگه این خودش داستانش طولانیه که از کجا مدخل اعواز و ابدال از کجاست. من فرصت اگه بود برات میگفتم کان عوضها و بدلها بحر را از کجا آید ز بعد خرجها. وقتی دریا آبش رو خرج میکنه و از دست میده، حالا سوال اینه که چجوری دوباره آب تو دریا پیدا میشه؟ چجوری عوض و بدل پیدا میشه بعد از اینکه دریا خرج میکنه مرتب آبش رو میده؟ صد هزاران جانور زو میخورن. چقدر جانورهایی تو دریا هستن که آب میخورن از دریا، یا از بیرون میرن آب دریا رو میخورن. ابرها هم از برونش میبرند. ابرها هم که معلومه دیگه، همینطور از روی دریا بلند میشن، آب دریا رو بخار میکنند و میبرند بالا. باز دریا آن عوضها میکشد، از کجا دانند اصحاب رشد. میگه اما دریا که دائم داره آبش از دست میده، عوضش رو به دست میاره. یک راههایی هست که دریا جبران میکنه آب از دست رفته رو. مثال دیگه، حالا انسانم میگه دائم باید عوض کسب کنه، دائم باید اون چیزی رو که در فهم از دست داده اون رو به دست بیاره. از کجا، چجوری؟ مولانا هیچی نمیگه. میگه دانند اصحاب رشد، اونایی که رشد دارن اونا میدونن که از کجا باید عوض فهم از دست رفته رو پیدا کنن. رشد به معنی راهدانیه. رشید کسیه که راه درست رو میشناسه. اصحاب رشد اونا میدونن. مولانا این توضیح رو دیگه به همین جا ختم میکنه. بعد میگه قصه ها آغاز کردیم از شتاب، ماند بی مخلص درون این کتاب. میگه ما چند تا قصه شروع کردیم با عجله، قصه تو قصه آوردیم بدون این که از این قصه ها ما بتونیم یه بیرون شدی پیدا کرده باشیم. یعنی قصه ها رو ما گفتیم بی سرانجام، یه تعدادی قصه گفتیم سر و تهش رو هم نیاوردیم به اصطلاح و نتیجه گیری ازش نکردیم. مان بی مخلص، یعنی از اون قصه ها عبور نکردیم تو این کتاب. حالا یک بار مولانا میره سراغ حسام الدین، یا حسام الدین، این حسام الدین چلبی یار و مصاحب مولانا بوده در اون شبهایی که مولانا تا صبح بیدار می نشسته و ابیات مثنوی رو می سروده. او گویی الهام بخش مولانا بوده در سرودن این ابیات و مولانا به او احترام زیاد میگذاشته. اینجا مولانا او رو دیگه به عرش میبره، میگه ای ضیاء الحق، حسام الدین راد که فلک ورکان چو تو شاهی نزاد. تو به نادر آمدی در جان و دل، ای دل و جان از قدوم تو خجل. چند کردم مدح قوم ما مزا، قصد من زانها تو بودی زقتزا. خانه خود را شناسد خود دعا، تو به نام هر که خواهی کن سنا. بهر کتمان مدیح از نامحل، حق نهادست این حکایات و مثل. گرد چنان مدح از تو آمد هم خجل، لیک بپذیرد خدا جهد المقل. حق پذیرد کسره ای دارد معاف، که از دو دیده کور دو قطره کفاف. مرغ و ماهی داندان ایهام را، که ستودم مجملین خوشنام را. تا برو آه حسودان کم وزد، تا خیالش را به دندان کم گزد. در این ابیات مولانا وصف میکنه حسام الدین رو و ستایش میکنه او رو، در مقام او میگه و علاقه و ارادت خودش رو نسبت به حسام الدین چلبی بیان میکنه. توضیح این ابیات رو به نوبت دیگری وا میگذاریم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.